بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان تبیین حق و تکلیف، حق و حکم و مانند آن مطالبی ارائه شد که بعضی از اونها میتواند پاسخ به این سوال ها باشد. درباره این سوال زبان قرآن همون و همچنین روایات مطابق با ادبیات جاهلی است و هرگز نمیتوان معارف بشری را با فرهنگ جاهلی و لغت جاهلی و عرب و امثال ذلک تبیین کرد. این از چهار جهت پاسخ داده شد که تعبیرات دینی به چهار قسم تقسیم می شود. تعبیراتی است که وظیفه مردم نسبت به یکدیگر را بیان می کند، یا وظیفه حاکمان را نسبت به مردم بیان می کند، یا وظیفه انبیا و اولیا را با یکدیگر بیان می کند، یا وظایف مردم را با ذات اقدس اله بیان می کند، یا محاوره و مخاطبه و مشافهه انبیا و اولیا با ذات اقدس اله را بیان میکند. شنها درجات و گوناگونی است. اینکه آیات مختلف قرآن همینطور، مناجات ها و ادعیه ها همینطور، خطبه های معصوم مؤمن علیه السلام اینطور، خطاب های اونها هم مشخص است. و مطلب دیگری که باید بر این گفته ها افزوده بشود این است که چون عقل از ادله شرعی است و عقل زبان ادبی ندارد و زبان علمی دارد دو، و اون هنر را دارد که علم را به زبان روز بیان کند سه، بنابراین دست شریعت باز است. این چهار، اگر عقل جزء ادله شرعی است که هست و عقل هم حرف خودش رو میزند و هم سخنگوی نقل است، برای اینکه حرفهای نقل رو عقل باید بفهمد، آیات رو عقل باید بفهمد، روایات رو عقل باید بفهمد، جمع‌بندی روایات و آیات رو عقل باید به عهده بگیرد، پس عقل سخنگوی نقل است، هم حرف خودش رو میزنه هم تریبون نقل در دست اوست. به عنوان رسول امین او می فهمد که به چه زبانی حرف بزنه و با چه فرهنگی سخن بگوید. این تتمه پاسخ اون روز. بله دیگر، بر همین است، مطابق با عقل است. برای اینکه برخی ها خیال میکنن که فرونکار دشواره برشون، ذات اقدس اله بود، نخیر، هیچ چیزی بر شما دشوار نیست، ما به مقدار وسع شما این کار کردیم. نه به مقدار وسع شما، یعنی هر اندازه که می توانید، نخیر، از وسع شما بالاتر نیست. این سه مرحله است. یه وقت تکلیف ما دون القدرت است، یک وقت تکلیف هم کف و هم کفه قدرت است، یه وقتی بالاتر از قدرت است. اون قسمی که تکلیف ما فوق قدرت باشد، که فوق طاقت باشد، تکلیف ما لای طاق است، اون منفیز اغلب و نقلن. این یک تکلیفی که همتای قدرت باشد، یعنی انسان تمام قدرت خودشو با صرف بکند تا این کار انجام بده، مثل یک زورآزما که این فقط میتواند 200 کیلو رو بردارد، این تمام تلاشش رو باید بکنه تا این 200 کیلو رو 2 دقیقه نگه بداره، دیگه بیش از این قدرت ندارد، که اون 200 کیلو معادل با توان این ورزشکار است. این چنین تکلیف هم شعار مقدس ندارد الا شذ و ندر. سه، غالب تکالیف زیر قدرت است، یعنی آدم می تواند این دستور انجام بدهد، هنوز جا خالی داره، لا یکلف الله نفسا الا وسعها ناظر به تهدید اون دو قسم است، یعنی اون دو جور نیست، نه اینکه حتما این سجوی قسم سومه، نه اون یه دو جور نیست، نه حتما قسم اول نیست که مثلا قسم دوم هم زیر مجموعه تکلیف باشد. غالب تکالیف اینطوره که انسان وقتی تکلیفش انجام داد باز توان اون را دارد که یه کار دیگر انجام بده. این لا یکلف الله نفسها یعنی لا یکلف الله ما لا یطاق. خب و این هم مطابق عقل است، هم با تفضل الهی همراه هم. بله این بله به زبان ما با ما سخن گفتن همین است، یعنی وقتی گفته این برای بدن شما تکلیفه، اما وقتی آیات دیگر میگه ما سألتکم من اجر فبلکم ان احسنتم احسنتم لانفسکم، این همان است که وقتی به زبان کودکان سخن میگویند میگن تکلیف شبان روزیش اینه که اینقدر مشق بنویسه، اینقدر مطالعه بکنه، اینقدر حفظ بکنه، اینقدر کار بکنه. همه اینا که تو آموزش پرورشه به صورت تکلیف بیان میشه بعد، ولی همه اینا حقوقه. وقتی بخوان قانون بگذرونن میگن همه شما مکلفید فضای سالم داشته باشید، هوای سالم داشته باشید، شرایط زیست محیطی رعایت کنید، اینا وظیفه شماست، اینا تکلیف شماست. به زبان تکلیف بیان میکنن ولی در باطن حق است نه تکلیف. کدوم از اینها به نفع خداست؟ چیزی بار زائد بر ما نیست. لذا همونطوری که اگر کسی در حد مرحوم ابن طاووس رضوان الله باشد میگه اینها تشریف است نه تکلیف، ما مشرف شدیم نه مکلف. این که به برکت انقلاب و خونهای شهدا جشن تشریف میگیرن همینه دیگه. این جشن تشریف جزء سنت های برجسته ابن طاووس است رضوان الله علیه که این سال روز بلوغش جشن گرفته به شکرانه این که من نمردم، تا دیروز لائق نبودم خدا با من سخن بگوید، بگو فرماید یا ایها الذین آمنوا کذا اقیموا الصلاة کتب علیکم السلام، چون من بالغ نبودم قابل این خطاب نبودم. امروز به شکرانه این که نمردم و لائق این خطاب شدم جشن میگرم. این جریان جشن بلوغ از ابن طاووس است، این سید بزرگوار که در بین رعایا یعنی علما از اهل بیت علیهم السلام با وزرای دستگاه خلقت یاد میکنن، در بین رعایا میگن مردی به عظمت بحرالعلوم و ابن طاووس و ابن فهد حلی و اینا کمه، بتوانن خدمت حضرت مشرف بشون، بتوانن پیامی دریافت بکنن، خب کم. اینها در حقیقت یافتن تشریفه. به زبان تکلیف سخن گفتن معناش این نیست این کلفت است، چون آیات دیگر هم هست در کنار این آیات. فرمود میگه ما سألتکم من اجرین فهو لکم، من گفتم لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. حالا این تو نیست که ولایت به سود ما باشه، خب نشد نشد دیگه. اینطور نیست که حالا شما اگر از ولایت رو برگردوندید ما آسیب ببینیم، که ما سألتکم من اجرین فهو لکم. به ذات اقدس اله ترغیبا و تشویقا تعبیر به اجر میکند، فرمود ببین که من شما مزد میدم. وقتی انسان رو تحلیل فقهی میکند میبیند به این که جمع بین عوض و معوض، انسان برای خودش کار بکنه از خدا اجرت میگیره. این تعبیر تشویقی است، وگرنه اگر پدر به پسر بگوید، به کودک درسخانش بگوید که اگر این کار کردیم اینقدر مقدار مثلا بهت مزد میدم یا مثلا ماهانه اینقدر برات میدم، خب این جمع بین عوض و معوض، اون کودک برای خودش درس میخونه. منتها چون متوجه نیست با زبان کودکی پدر او رو ترغیب میکند، و نه چیزی از عبادات ما که به ذات اقدس اله بر نمیگرده، که اون روز این آیه سوره مبارکه ابراهیم سلام الله علیه خونده شد که قال موسی لقومه ان تکفروا انتم و من فی الارض جميعا ان الله لغنی حمید. حالا این طور نیست که اگر 6 میلیارد بشر کنونی همشون کافر بشن ذره بر دامن کبریای الهی گردی بنشیند که. پس همه تکالیف برمیگرده به حق. خب غرض آن است که اما کلفت است برای تن، کلفت است برای تن. وقتی مثلا جمع‌بندی میکند من شرافت است نه کلفت. حالا یک کسی سعی بکند جارو کند، رفترو کند، محیط زیست خودش رو سالم نگه بدارد، این کار هست برای دست و پا خستگی آور، بله، اما برای هویت انسان هم کلفته یا برای هویت انسان شرافته. این دست و پا خسته میشه و اما جان به رفاه میرسد که سلامت خودش تامین کرده. انسان باید مواظب باشد در محیطی زندگی کند که مسائل بهداشتیش تامین شده باشد. کلفت است برای تن نه برای انسان، و تن ابزار کاره. مثل که انسان وقتی بخواد این اساس جمع جور بکنه، این فرغون بالاخره سایده میشه، برای فرغون سایدگی داره، اما برای کسی که میخواد یه محیط سالمی داشته باشه که سایدگی نداره. که این تن فرغان بدنه، البته خسته میشه. نفس یعنی بدنه، که وگرنه نفس، اون نفس هم کسی که بدنی میاندیشه اون همینه دیگه، اهمت و انفسهم. این همون نفس سوره مبارکه نساست که فرمود اینا که جبه و جنگ فراموش کردن، حفظ دین رو فراموش کردن، اینا فقط به فکر نفس خودشونن، نه نفس حیوانی. وگرنه چطور وقتی که وجود موقع نماز میشد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به بلال فرمود که بلال پاشو، ما خسته شدیم، اذان بگو خستگی ما رفع بشه. اونجور میشه. خب این همه جنگ و جهاد و فرمانده لشکر بودن و فرمانده کل قوا بودن و نامه نوشتن و مصاحبه کردن و مناظره کردن و مباهله کردن، همه این خستگی موقع نماز برطرف میشه. فرمود ارهنا یا بلال، ارهنا یا بلال، اذان بگو خستگی ما رفع بشه. مردان الهی خستگیشون با نماز رفع میشه، برای اینکه با دوستشون خلوت میکنن. ماها که لذت نمی بریم، ما چطور با یک کسی که با او علاقمندیم دو ساعت میشینیم طنز میگیم میخندیم خسته نمیشیم؟ اما نماز حد اکثر 20 دقیقه بخواد طول بکشه خسته میشه. ما اکره نفسه که، برای اینکه نفس حیوانی با اون ملکوت چه ارتباطی داره؟ ولی اگه کسی ملکوتی شد نشاطش به اول ظهر دیگه. وجود بارک حضرت این آسمان رو نگاه میکردن، ببینن شمس از دائره نصف النهار زائل شده است یا نشده است، یا مغرب نگاه میکردن که آیا مثلا وقت نماز مغرب شده است یا نه، تا خستگیشون رفع میشه. خب فرق انسان با دوست بالاخره گفتگو میکنه، خستگیش رفع میشه دیگه، حالا تا کی دوست کی باشه. بنابراین کل این خب بله، اینا هم یکی از بزرگان هستند که این راه را طی کردند، به دیگران راه نشون دادند و دیگران هم راهیان هستند. غرض آن است که این چنین نیست که بحث تکلیف باشد، بحث تشریف است و به حق برمیگردد. به دلیل اینکه انسان برای کی داره کار میکنه؟ اینا عرض کردم انسان را منقطی الاول و الاخر گرفتن، اون وقت برای خودشون رفاه طبیعی در نظر دارن و این تکلیف رو دستورات رو برای خودشون کلفت تلقی میکنن. یکی از سوالات این است که فرق بین حق و عدل چیست؟ فرق بین حق و مصلحت چیست؟ آیا حق باید فدای مصلحت بشه یا مصلحت باید فدای حق بشه؟ ملاک حقانیت چیست؟ اینا در خلال مسائل گذشته حل شد. ما هرگز تو این بحث‌های کلی یه همچه سؤالی رو نخواهیم داشت که اگر حق با مصلحت مزاحم بود باید چه کرد، حق با عدل چه نسبتی دارد و مانند اون. چرا؟ برای اینکه این مثلثی که ترسیم شد، یعنی جهان، انسان، پیوند انسان و جهان، این مجموعه واقعیت است که این واقعیت را رب العالمین داره اداره میکند. نه حکمی در سماوات جاری میکند که به انسان آسیب برساند، نه حکمی برای جامعه انسانی ترسیم میکند که با سماوات ناهماهنگ باشد، نه حکمی برای دو طرف تدوین میکند که با پیوندشون ناهماهنگ باشد. هر قانونی که ذات اقدس اله ترسیم میکند با نظام هماهنگ است، با انسان هماهنگ است، با پیوند انسان و نظام هماهنگ است. اگر گفته میشود مصلحت، خداوند نه تنها مصلحت این گروه رو در نظر میگیرد یا مصلحت 6 میلیارد بشر کنونی مثلا در نظر میگیرد، بلکه مصلحت سماوات و ارض از یک سو، مصلحت پیوند عالم و آدم از سوی دیگر هم در نظر میگیرد، میتونن کار انجام بدید. در این فضای عمومی حق، عدل، مصلحت اینا هماهنگ، هرگز چیزی مزاحم چیزی نخواهد بود. نه، اون حق کلی، اون عدل کلی، اون مصلحت کلی گاهی با مصالح شخصی هماهنگ نیست. در اینجا اون مصلحت عمومی، حق عمومی، عدل عمومی مقدم است و انسان گاهی آسیب می‌بیند و این آسیب را هم باید تحمل بکند و اگر تحمل بکند به بهترین وجه ترمیم می‌شود. لذا قرآن کریم در این زمینه دو بیان دارد، یکی بیان جمعی دارد، یکی بیان فردی. در بیان جمعی فرمود بین که ما مجموعی خلقت گفتیم که بیایید توان یا کرهن بیایید، همشون گفتن ما توان آمدیم. فقال لها وللعرضی اتیا توان او کرها قالتا اتینا تائین، نه تائعین، یعنی آسمان یک، زمین دو، که اینا تسنیه هستن. اینا عرض کردن ما با همراه همه موجودات با تو و رغبت میاییم. عرض نکردن اتینا تائعین، اولش تسنیه است، دومش تسنیه است، آخرش جمع. فقال لها وللعرض، یعنی به سماوات و عرض، ائتیا این تسنیه است، توان او کرها قالتا اینم تسنیه است، اتینا تائین، یعنی ما با مجموعه نظام با تو و رغبت آمدیم، چون مجموعه هماهنگ است دیگه. این مورد. اما مقطعی که میبینید اینجا تو و رغبت آمیخته است. فهمون به لهو اصل من فی السماوات من فی الارض توان و کرها. این توان و کرها یعنی چی؟ با اینکه همه گفتن ما توان آمدیم، وقتی مجموع حساب میکنید مجموع یه نظام زیباییست، اما جمعی را که حساب میکنید، جمع‌بندی میکنید، تک تک اینها رو میبینید، میبینید یک ناهماهنگی، ناملائمات، مرگ و میری تو این وسط ها هست. یه نسیمی از یه گوشه از دریا و اقیانوس کبیر حرکت کرده، این نسیم ده ها مأموریت دارد، باید این ابرها رو جابجا کنه، سم و نسوق الماء الى الارض الجرز، هم ابر درست بکنه، هم ابر رو تلقیح بکنه، هم ابر رو جابجا بکنه، هم به اتاق عمل ببره، هم ببارانه، همه کارها رو این نسیم باید بکنه دیگه، که و ارسلنا الرياح لواقع. خب این اگر بخواد اقیانوس، این همه که یه استخر که نیست که بتواند این رو جابجا بکنه، این رو بشورانه و این رو به صورت ابر در بیاره، ابراش رو بالا پایین بکنه با هماهنگی آفتاب، که این اقیانوس کبیری که به تنهایی از تمام خشکی روی زمین بیشتره. خب این اگر نسیم گونه حرکت بکنه، نم نم حرکت کنه، آهنگ نرم داشته باشه، این کاری از او ساخته نیست که. این وقتی از نقطه دور حرکت کرده، نسیم کاری به کسی نداره، بعد یک کمی دور میگیره، دورخیز میگیره، شدید میشه، میشه طوفان، میشه سرعت 70، میشه سرعت 80، میشه سرعت 200، چون چندین کار داره او. وقتی که شده طوفان 200 کیلومتری در ساعت، خب چهار تا درخت میشکنه، چهار جا رو خراب میکنه، چهار تا دکل بر رو میندازه. خب اون دکل بر که نمیتوانه بگه به من ظلم شده که، این درخت که نمیتونه به من ظلم شده که، برای اینکه اگر این نباشه این همه مناطق کبیری خشک رو کی تامین میکنه؟ کی ابری که از اقیانوس کبیر برخاست به جای دیگه جابجا میکنه؟ این 2 سال طول میکشه تا این برفرزن بشه، جا به جا بشه، باید همه مزرعه و مرتع خوش میشه. و ارسلنا، اینا رسول ما هستن، رسالت ما رو دارن. لذا این درخت عرض میکنه چشم و لهو اصلا من فی السماوات و من فی الارض توان و کرها. اینجا کره مقطعی است، کره نسبی است، اما در کل که حساب میکنید میبینید همش تو رغبت است. این که مرحوم حکیم سبزواری میگوید که در نظام هستی هیچی ناهماهنگ نیست و اگر ناهماهنگی است مقطعی و قیاسی است، همینه. فرود بین که ما لیس موزونن، چیزی که با هماهنگی در میاد، با طبیعت در میاد، من نغم، اون نغمه ای، اون آهنگی که به حساب ما هماهنگ در میاد، این چنین نیست که نسبت به کل جهان هستی ناهماهنگ باشد. فی نظام الکل کلون منتظم، ما لیس موزونن، از این نغمه ها فی نظام الکل کلون منتظم، موتن طبیعیان قد اخترامی قیس الى کلیت نظامی. یه مرگ نابهنگام انسان نسبت به جوان که میسنجد ببیند نابهنگام است، ولی نسبت به حساب کلی حساب میکند ببیند نه، یه عللی دارد، عواملی دارد و این بهنگام است. موتن طبیعیان قد اخترامی قیس الى کلیت نظامی، یعنی هر مرگ اخترامی، اخترامی این تصادف ها و نابهنگام. اگه کسی سالمندانه کهنسال بشه، بعد از 90 سال 80 سال بمیره، این موت طبیعی است. ولی اگر یه حادثه رخ بده، جوانی رخت بربندد، میگن نابهنگامه. این مرگای نابهنگام رو میگن اخترامی، یعنی هلاکت های زودرس. فرمود این مرگ های اخترامی وقتی نسبت به کل جهان هستی سنجیده بشه، یه مرگ طبیعی است. موتن طبیعیان قد اخترامی قیس الى کلیت نظامی، ما لیس موزونن لبعض من نغم فی نظام الکل کلون منتظم. بنابراین اگر آیاتی دارد که بعضی ها توان بعضی ها کرهن ایمان آوردن، این مقطعی است، وگرنه فی نظام الکل کلون منتظم و همشون عرض کردن اتینا تا این فتحصل، که حق، عدل، مصلحت، اینا در تدوین قانون اساسی نظام همگونن، هیچ تعارضی بین اینا نیست. خدای سبحان که قانون تنظیم میکند، برابر همین مثلثیات شده، مصلحت همین مثلثیات شده، عدل همین مثلثیات شده در نظر میگیرد و انسان را هم خلیفه این مثلث قرار داده است. یه وقتی شما مسئله نبوت را از منظر کلام یا بالاتر از کلام حکمت میبینی، میبینید انسان به پیامبر احتیاج دارد برای اینکه مشکلات جامعه را حل کند، بشر متمدن هست، نیازی به قانون دارد اینها. ولی یه وقتی از منظر قرآن و عرفان مطرح میکنید، میبینید انسان به انبیا احتیاج دارد برای اینکه جامعه را تنظیم بکند، یک، عالم را درست اصلاح کند، دو، ربط عالم و آدم را تنظیم بکند، سه، که در این عالم فرشتگان هم هستند، معلم فرشتگان هم باشد. تنها یعلمهم الکتاب و الحکمه نیست، یا آدم و انبیهم به اسمائهم هم هست. اینی که فرشتگان به حضور مبارک ولی از ارواحنا میاد، عرض ارادت میکنند، یا خضر میاد عرض ارادت میکند، چیزها رو سوال میکند، چیزها رو یاد میگیرن، ملائکه میان چیزها رو میفهمن، این مجموعه تحت خلافت انسان کامله. پیغمبری که حکیم و متکلم معرفی میکنن، همینه که جامعه بشری رو درست کنه. پیغمبری که قرآن و عرفان تعیین میکنن، اونی که خلیفت الله باشه، هم آموزش پرورش مردم اصلاح بکنه، هم آموزش پرورش ملائکه را تعیین بکنه. به فلول ملک دستور بده کجا برو پرها رو پهن بکن و کجا نرو. یا آدمو انبئهم به اسماء هاولا. خب با این دید اون وقت هیچ تعارضی بین حق و عدل، حق و مصلحت و مانندون نخواهد بود، میمونه مسئله مقطعی. اما بعضی از نوشته ها که اینجا آمده، ما حالا مختصرا این رو عرض میکنیم و مطلبی که مربوطه به این بحث نیست نیاید، حالا بحث های دیگری ممکنه تر بشه. مثل اینکه مسئله قبض و بسط است، قداست معرفت بشر است و مانندون. حالا این رو اجمالا عرض میکنیم و تفصیلش به همون کتاب شریعت در آینه معرفت ارجاع میشه. گاهی ممکنه گفته بشه اینکه تحول فقه برای این است که علوم تجربی پیشرفت کرده از یک سو، نیازهای بشری گسترش یافته از سوی دیگر، اینها به فقه عرضه شدن، باعث تکامل فقه، تحول فقه شده یا میشود. برای اینکه هر دانشی بر دانشهای بشری افزوده بشود، باعث تحول و بست علوم دیگر است، حتی فقه و اصول و مانند آن. و هر کشف جدیدی که نصیب بشر بشود، مهمان تازه است که بر انجمن دانش وارد شده است. اگر در یه اتاقی چند نفر نشسته باشند، یه مهمانی وارد شده باشد، همه جا به جا می شوند. بالاخره باید به این تازه وارد جا داد. یا اگر ما سنگی رو در استخر بیاندازیم، موجی ایجاد میکنه تا آخر استخر می رود. هر دانشی که در یک گوشه جهان پیش آمد، این باعث بست دانش های دیگر است و هیچ دانشی از بست او در امان نیست. و اگر کسی بخواهد در فقه مجتهد باشد، در اصول مجتهد باشد، حتما باید بداند که این مهمانهای تازه وارد کیان و چیان. کسی که از علوم جدید بیخبر است، از تجارب بشر بیخبر است، از اندیشه های اندیشوران بی اطلاع است، او نه فقیه کامل خواهد بود، نه اصولیدان کامل خواهد بود و مانندان. بالاخره قبض و بسط اندیشه این پیامدها را هم دارد. این سخن همونطوری تو که تو اون کتاب آمده، یعنی کتاب شریعت در آن معرفت، فعل جمله حق است نه بل جمله، یعنی به نحو موجب جزئی حق است نه به نحو موجب کلیه. اونجا که ارتباط موضوع است، ارتباط محمول است، ارتباط مسئله است، کاملا این سخن حق است که همه پیشینیان ما و پسینیان این حرف رو گفتن که چیزی که با جای دیگه مرتبط است، از نظر موضوع یا محمول یا مبدأ، باعث تحول علوم دیگه است. اما بعضی از دانش‌ها هستند که استخرهای جدا دارن. خب اگر یک سنگی در یه استخر آمد، چه ارتباطی به استخر به آبای این استخر؟ بعضی از علوم و دانش‌ها هستند که در اتاق‌های دیگه نشستن. خب اگر این اتاق یه عده نشستن، در اتاق دیگر یه مهمانی وارد شده است، چرا اینا جابجا بشن؟ حالا به عنوان نمونه، نه تنها یک علم، بلکه نه یک مسئله، بلکه چندین مسئله گاهی جا اضافه میشه، در حالی که مسئله دیگه اصلا، علم دیگه اصلا تحولی و تغییری در او پیدا نمیشود. مثلا قانون حرکت که از قبل از میلاد از جناب ارسطو و دیگران مونده، برهان حرکت برای اثبات محرک اول، این الان تقریبا شاید 30-40 قرن باشد که این قانون هست، قانون حرکت، برهان حرکت. در طی این 30 قرن مثلا، یا بیش از 30 قرن، بعضی ها این قانون را نقد کردند، قبول نداشتند، بعضی این قانون را قبول کردند، بعضی ها تفصیل دادند. قانون حرکت برای حرکت محرک هست، هر حرکتی همونطور که احتیاج به و مبدأ و منتها دارد، احتیاج به زمان و مسافت دارد، احتیاج به متحرک دارد که امور پنجگانه است، احتیاج به محرک هم دارد. او محرک اگر متحرک باشد، یحتاج الى محرک آخر فیدور او یتسلسل، پس سلسله حرکت باید منتهی بشود به یک محرکی که حرکت ندارد. او محرکی که حرکت ندارد دیگه طبیعی نیست، فراطبیعی. این ترجمه این برهان، بعض یا در طی این 30 قرن این برهان رو کاملا رد کردن، بعض یا کاملا پذیرفتن، بعضی تحلیل کردن، تفصیل دادن، این اقوالش در کتاب ها هست. این شدیه مطلب. سه تا مسئله دیگر در طی این چند قرن تحول عجیبی پیدا کرده. یکی مسئله زمین محوری یا شمس محوری بود. از زمان قبل از بطلمیوس جور دیگه فکر میکردن. از زمان بطلمیوس تا این سالهای اخیر، یعنی در طی این 20 قرن، این 2000 سال، اینا بر اساس زمین محوری مسائل نجوم و هیئت را تنظیم و تدوین میکردن. فکر میکردن زمین مرکز است، زمین ثابت است و چون به حسب حس آفتاب طلوع و غروب میکند، زمین محور است و آفتاب به دور زمین میگردد. اگر شب و روز پدید میآید در اثر طلوع و غروب خورشید است و اگر ماه و سال پدید میآید در اثر هم سیر شمس است. خب سکون مال زمین بود و حرکت مال آفتاب. 2000 سال تقریبا اینجور میاندیشید. تا سالهای اخیر کاملا به عکس شد، یعنی حرکت از آسمان به زمین آمد، سکون از زمین به آسمان رفت، شده شمس محوری. برای زمین چندین حرکت ثابت شد، حرکت وضعی ثابت شد، حرکت انتقالی ثابت شد، که زمین است که به دور شمس میگردد، نه شمس به دور زمین. این یک مسئله نیست، این یک علم است. نه ده ها بلکه صدها فرو زیر مجموعه اینه. وقتی زمین حرکت میکند، صدها فر رو به همراه خود تثبیت میکند. وقتی شمس ساکن باشد، صدها فر را. پس یک مسئله عوض نشد، یک اردوی از علم به جهان دانش افزوده شد. این یک اردو. بریم به سراغ اردوی دیگر، نه مسئله دیگر. یه اردوی دیگر یه جای دیگه پیدا شدن و این است که منشأ حرکت ها، حالا این سنگی که از بالا میاد، بارانی که از بالا میاد، یا دودی که به بالا میره، بخاری که به بالا میره، این سبک ها که بالا میرن، سنگین ها که پایین میان، منشأش چیه؟ از دیر زمان سه رأی بود. یک رأی تقریبا سالیان متمادی و قرنهای متمادی سکه قبولی خورد و اون میل طبیعی است که مثلا بارون که به زمین میاد یا سنگ بمراد، هر چیز سنگین از بالا و پایین میاد، این بر اثر میل طبیعی است. یعنی یه شتابی، یه میلی، یه فشاری در درون این احجار و امتار و امثال ذلک هست که اونها را متمایل به مرکز میکند. این قرنها این فکر رواج داشت. بعدها برگشت به مسئله جاذبه مطرح شد که نخیر، زمین است که این اجرام سنگین را جذب میکند، میل طبیعی نیست، جاذبه است. در بین اقدمین همه این سرای بود، آیا دفع منشأ است یا جذب منشأ است یا میل طبیعی. این میل طبیعی یه سکه رواج و قبولی یافته است و این در عصر اخیر از بین رفت. مسئله جاذبه پدید آمد که منشأ حرکت اجرام سنگین از بالا به پایین جاذبه زمینه، منشأ حرکت اجرام سبک از پایین به بالا هم جاذبه مافوق. خب این هم یه اردو اضافه شد، یعنی یه کتاب. مسئله جاذبه و دافعه یه مسئله نیست، یه کتاب علم به جهان دانش عرضه شد. بخش سوم مسئله افلاک است. افلاک را اقدمین، یعنی قبل از بطلمیوس، اونها جزء مسائل ریاضی تلقی میکردن، نه طبیعی. مداراتی ترسیم میکردن که این اجرام در این مدار حرکت میکند. بعد کم کم این مدارات را دیگران سبقه طبیعی بهش دادن و افلاک را پوست پیازی ترسیم کردن، گفتن جسم است و حجم دارد و بعضها محیط و بعض است امثال ذلک. تقریبا 2000 سال مسئله افلاک این چنین رواج داشت. اخیراً هم مسئله افلاک برگشت حرف اقدمین که این کار مسئله طبیعی نیست، مسئله ریاضی است. اینا مدار دارن نه جرم، فلکی در کار نیست، پوست پیازی بودن در کار نیست. که این در سخن فلک مغروس باشه، اینها این ریاضیست طبیعی، اینم یه مسئله نیست، این یه کتاب است. صدها مسئله روی این جریان اخترشناسی و سپرشناسی و هیئت به بازار دانش عرضه شد، شده اردو سوم. حالا اردوهای فراوانی هم هست، سه تا اردو آمده به بازار علم عرضه شده، ذره‌ای به قانون حرکت آسیب نرسوند. اونایی که قانون حرکت ارسطو رو تام میدونستن الان هم تام میدونن، اونایی که ناقص میدونستن الان هم ناقص میدونن، اونایی که تردید داشتن هنوز هم مرددن. متحرک، محرک میخواد باید در اثر بطلان دور تسلسل به محرک ازلی برسیم، خواه منشأ این حرکت های مقطعی و عمودی جاذبه باشد، خواه دافعه باشد، خواه میل طبیعی، خواه متحرک زمین باشد، خواه متحرک شمس، خواه در مدار سپهر حرکت کنند یا در افلاک سپهری حرکت کنند. خب دیدید سه تا اردو آمده، هیچ کدام از اینا جابجا نشدن. حالا برهان امکان سر جاش محفوظه، برهان حدوث سر جاش محفوظه، برهان امکان فقری سر جاش محفوظه، برهان صدها اردو ما داریم که ذره با این علوم فرق نکرده. هر علمی در محدوده خودش قبض و بسط ایجاد میکنه. حالا شما که با فقه و اصول مانوسی، شما این مسائل زمین محوری، این یک کار کوچکی نیست، این سکون از آسمان آمده به زمین، این حرکت از زمین رفته به آسمان. شما اقسام استصحاب رو بررسی کنید، ببینید که در استصحابتون چه نقش گذاشته. تو براءت بررسی کنید، براءت عقلی و نقلی، ببینید چه بررسی گذاشته. تو قاعده اشتغال بررسی کنید، ببینید چه اثر گذاشته. مسائل فراوانی البته هست که نیازمند است فقیه پاسخ روز رو به اونها ارائه کند. این میشه موجب جزئیه، اما معنیش نیست که هر گوشه ای هر چیزی پیدا شد در هر جای عالم اثر دارد. این مرمت به قبض و بست. اما جریان لا اکراف دین، این که در باره شبیه سازی، حالا ممکن است که به وقتی این بحث در زمان بحث مجسمه سازی اگه مطرح می شد این پاسخ داشت، حالا اگر ممکن است در باره این ژنوم یک مناسبتی شد، اونم بالاخره مسئله روز دیگه. یعنی الان دیگه کسی مثلا یه درس طلبه که تازه درس خارج خونده، این بخواد طهارت صلات رو بخونه، این خیلی آسون مجتهد میشه. این اجتهاد نیست، این تقلید مجتهده. الان شما تو کتاب صلات، تو کتاب طهارت، تو کتاب حج، یه طلبه فاضل باشه، یه مقدار درس خون باشه، به زودی مجتهد میشه. برای اینکه اینقدر کتاب هست، اینقدر تقریر هست، اینقدر تعلیل هست، اینقدر تبیین هست که همه ابزار حاضره. خب یه آدمی که اینا رو ببینه و نتونه بفهمه، خب این دیگه، خب اینو نمیگن مجتهد. مجتهد آنه که چیزی که نیست این رو بر کتاب سنت عرضه کنه، جواب رو استنباط کنه، نبت کنه، چشمه به جوشاند، مثل معدن نفت. این مهندسین نفت دو قسمه، یه عده مهندسین کارگران سنتی سابقن، اینا میدونن چاه نفت کجاست، همونجا میرن پالایش میکنن. یه عده درس خونده جدیدن، اینا میدونن کدوم زمین نفت دارد، اینا میرن استنباط میکنن، نبت میکنن. نبت یعنی جوشوندن، یعنی آدم بفهمه درون این 2000 متری چی هست، او رو در بیاره. الان مسئله شبیه سازی مطرحه، این شبیه سازی رو باید بر کتاب سنت عرض کرد و ده ها مسئله شبیه این، اینا رو آدم باید اجتهاد بکنه، وگرنه اون میشه مقلد مجتهدان. هیچ کس زود باور نشه که من حالا مجتهد شده. خب حالا این همه تقریر، این همه تبلیل، آدم نتونه فتوا در بیاره، این عمری تلف کرده. اونی که میشه کارگر سنتی، ولی اگر بدونه بفهمه زیر این 1000 متر چیه، از او در بیاره. از این مسائل ژنوم و اینها مسائل کم نیست، منتها اگه حوزه بتونه پاسخ بده و از سالها سرریز میشه. اما در جریان لا اکراف دین، مثل که وقت داره میگذره، ما تو اون بحث تفسیر مفصل گذشت، این مسئله لا اکراف دین هم جواب نقضی دارن، جواب حلی. این لا اکراف دین اگر جریان تشریع باشه معاذ الله، یعنی همه آزادن. خب اگر همه آزادن، پس راه بد و خوب برای انسان یکیه دیگه، خیر و شر برای آدم یکیه، اطاعت و عصیان یکیه. این اباحه‌گری نه با کمال انسان سازگار است نه با دین. صدر و ساقه دین تکلیف است به این معنا که چی واجبه، چی حلاله، چی حرامه، چی بهشت داره، چی جهنم داره. اگر لا اکراه فی دین هست، پس چرا خضوح و فغلوح به دنبال اوست؟ چرا به نام در مجرمین منتقبون به دنبال اوست؟ چرا یحشرون علی کذا و کذا به دنبال اوست؟ بنابراین معنای لا اکراه فی دین و امثال اون هم ناظر به این است، به هم طبق دو سه جواب گذشته که اصلا دین اکراه پذیری نیست، دست کسی نیست، و هم ناظر به مسئله تکوین است، ناظر به تشریع و هم مانند آن. حالا بقیه سوال ها برای نوبت بعد. والحمدلله.